إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم صلوات الله خاصة سيد الشهداء عليه السلام صلوات هدية بفرم عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات دوم رو جلیتر خط بفرم. خداوند انشالله شهدای ما رو با شهدای کربلا محشور کنه، شهدایی که متعلق به این مسجد شریف، این محله، همه شهدا از صدر اسلام، شهدای مدافع حرم، شهدای دفاع مقدس، خداوند انشالله همشون رو مقیم کوی سید الشهدا قرار بده و ما رو هم مورد شفاعت اونها قرار بده، صلوات جلیتری خط بفرم. اللهم صل على محمد و عجل تعجیل در فرج حضرت ولیعهد روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات با شکوه خط بفرم. قبل از اینکه وارد اصل بحثمون بشیم، یه چند جلسه مقدماتی عرض کردیم راجع به اهمیت مجالس سیدالشهدا و بعضی از مسائلی که در این رابطه مطرحه. وعده دادم که امشب هم چند آیه از قرآن کریم محضر شما عرض کنم که دو جهت رو بیان میکنن. یکی این که دستور خداست از مثل ماجرای کربلا گفتن، دو ما تاریخ رو میخونیم برای اینکه با مسائل روزمون تطبیق کنیم. حالا آیات رو میخونم عرض میکنم. اینی که ما قصه های تاریخی بخونیم از اون ورای تاریخ اینورتر نیاییم که خلاصه به کسی بر نخوره، این مسیری نیست که قرآن بپسنده. قرآن کریم حداقل 3 آیه داره که مجموع این 3 آیه ما نشون میده اولا باید از مثل ماجرای سید الشهدا علیه السلام سخن گفت. آیات بیش از این 3 تا شما میخوام عرض کنم. ثانیاً باید با مسائل روزمون تطبیق کنیم که کوفه های دوم و سوم و دهم و صدم رخ نده، توابین پنجم و هشتم و یازدهم رخ نده، ولی یه خدا قریب نباشه. این بحث یه بحث سیاسی نیست، عرض میکنم قرآنیه. حالا عرض میکنم تا ببینید، توقع قرآن اینه که ما گذشته رو بخوانیم از جهت معرفتی، امام شناسی، براءت، دشمن شناسی تقویت بشیم، بعد خب چیکار کنیم؟ بعد در زندگی نگاهمون رو تغییر بده. قرآن کریم اول نسبت به پیغمبرش میفرماد که ای پیغمبر، من اخبار انبیای گذشته رو برای تو بیان میکنم. برای چی بیان میکنم؟ مثلا دوست دارم قصه بخونم برات، حوصلت سر نره، یا رسول الله مثلا اوقات فراغتتو میخوام پر کنم. حضرت حق در آیه 120 هود اینطوری میفرماد که و کلن نقصت علیک من انباء الغیب و کلن نقصت علیک من انباء الرسل، من خبرها، قصه های انبیای گذشته رو برای تو بیان میکنم. خب اینا رو کجاهاش رو بیان میکنم؟ مثلا بیوگرافی حضرت موسی برات میگم، مثلا مدرسه رفت، کلاس پنجم معدلش چند شد؟ نه، اینا رو برات نمیگم. کجاهای زندگی انبیاء گذشته رو میگم؟ خدا میگه ما نثبت بهی فؤادک، اونی که قلب تو رو محکم میکنه. قصه حضرت موسی چه ربطی داره قلب پیغمبر رو محکم کنه؟ آقا خدا میفرماد من هم اینجوری قصه حضرت موسی با همسرش چجوری رفتار کرد، صبح مسواک میزد یا شب، اینا رو که برات تعریف نمی کنم. ما نثبت و بهی فؤادک رو برات میگم، یعنی اون جایی رو برات میگم ای پیغمبر که قلبتو تثبیت کنه، محکم کنه، زیر فشار تو سختی ها راحت استقامت کنی. چرا باید پیغمبر ما قصه حضرت ابراهیم و حضرت موسی و امثال اینا رو بخونه دلش محکم بشه؟ چجوری دل آدم محکم میشه؟ هی وذکر فل کتاب ادریس، وذکر فل کتاب موسی، وذکر فل کتاب، در کتاب، در قرآن، ای پیغمبر یاد کن این پیغمبر و اون پیغمبر رو. برای چی؟ چه خبر قراره بشه؟ اگر قرار بشه بگه آقا این بحثای گذشته است، با مسائل روز قاطی نکن، برای چی قلب پیغمبر برای چی باید محکم بشه؟ الا اینه که وقتی قصه حضرت موسی رو خدا برای پیغمبر بیان میکنه که وقتی به دریا رسید جلو بسته بود، پشت هم فرعون داشت میومد، موسی عرض کرد به محضر حضرت حق و فرمود به این مردم که نترسید بابا، ان معی ربی سیهدین، خدا داریم، خدایی که هم به دریا غلبه میکنه هم به لشکر فرعون. خب این به حضرت رسول ما چه ربطی داره؟ خب بابا جان، همون ان معی ربی سیهدین حضرت موسی برای پیغمبرم هست، این نسبت به رسول خدا. خدا میفرماد من یه چیزا میگم دلت محکم بشه، یعنی تو هم وقتی توی شدائدی افتادی، توی تنگنای شدید افتادی، بدون برای تو هم ان معی ربی سیهدین، دل قوی دار که همون خدایی که مراقب موسی و ابراهیم و عیسی سلام الله علیهم اجمعین بود، همون مراقب تو هم هست. واصبر لحکم ربک، از حکم پروردگارت رو گوش بده، صبر کن، تحمل کن، فانک بعیوننا، زیر نظر خودمی. خب اینو خدا برای کدوم پیغمبر گفته؟ الان دیگه زیر نظرش نیستیم، دیگه تعطیل شده، دیگه مثلا آنتن نمیده، نمیبینه، یا فرق نکرده، همونه دیگه. فقط نمیفهمد قصتشو بخون، آی اون قدیمی ها وست به لحکم ربک، جدیدی ها شما همه به جزفزه بیفتید. نه دیگه، هم اون زمان فانک بعیوننا، هم الان، همین یه آیه رو اگر آدم بهش باور کنه آقا، همه مشکلات جامعه حل میشه. اگه من باور کنم الان که دارم با شما صحبت میکنم، الان زیر نظر حضرت حقم نیست. این تو شما که نشستید اینجا یا رفتید منزل خواستید با همسرتون رفتار کنین، شهود کنین که الان داره خدا منو میبینه. من یه مثالی دارم، یه خورده توهینه، ایشالله به شما جسارت نشه نسبت خودم عرض میکنم. الان اگه آقا بگه اینجا دوربین مخفیه، آدم پاشم درد کنه صاف میشینه. دوربین مخفیه، یکی بیاد پاش رو پا آدم رد بشه، آدم صداش بلند نمیشه، میگه صبر میکنم دوربین داره میگیره، با خبر بشه دوربین مخفی اینجا هست. دیگه صادقتر از خدا که نداریم. فانک بعیوننا، دارم میبینمت. خب بگیم آقا این مال گذشته ها بود، نیار مسائل رو به مسائل روز نیار. از این صریح‌تر هم خدا فرموده، اگه صلوات بفرستید عرض میکنم، خدا در مورد پیغمبرش میفرماد ما نثبت به فؤادک، اون چیزایی که دلتو محکم میکنه رو میگم، نسبت به ما به پیغمبرمون دستور داده، فرموده ولقد، این آیه 5 ابراهیم سلام الله علیه، ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا، ای پیغمبر ما به موسی پیغمبرمون خلاصه او رو با آیاتمون، با نشانه های الهی، با معجزاتمون فرستادیم که چیکار کن؟ ان اخرج قومك من الظلمات الى النور، ای موسی قومتو از ظلمات، شرک فرعون، استکبار فرعون، ببر به سمت نور و هدایت. بعد خدا می فرماد به موسی گفتیم ذکرهم به ایام الله، بعد اینو به ما هم گفتن، ای موسی از اون طرف ای رسول ما ذکر هم بگ مردم رو یاداوری کن در مورد ایام خدا. ایام خدا یعنی چه روزایی؟ میگن امروز روز فلانیه، 6 تا گل زده. روز خدا روزیه که تبلور پیدا کرده قدرت حضرت حق، رحمت حضرت حق واضح شده. بدر یوم الله، 300 و چند تا آدم چماق نداشتن، اونور 1000 تا تا دندون مسلح گلادیاتور، همه آدم ها خلاصه اسپایدرمن و فلان مقابل هم قرار گرفتن، شکست خوردن. این یوم الله بود. جنگ احزاب همه جمع شدن یه طرف، این طرف هم خیلی ها ترسیده بودن، گرخیده بودن. یه امیرالمومنین رفت نفر اولو زد، همه چی پاشید. ذکر هم به ایام الله، کدوم روزی از روزهای سالیان سال هست مثل عاشورا اینقدر خدا توش ظهور کرده باشه؟ کدوم روز؟ اگر قرآن قرار بود بعد از واقعه کربلا نازل بشه، قصه های انبیا رنگ و بویی نداشت. نه انبیا کوچک باشن، نه انبیا نستجیر بالله عظیم و شن نباشن. خدایی که در قرآن برای اینکه قصد کرد حضرت ابراهیم سلام الله علیه سر فرزندشو به خاطر خدا جدا کنه و آخرم این کارو نکرد، پای کار وایستاد، چند آیه اختصاص داده. درسته؟ شد یوم الله، عید قربان. کربلا نسبت به عید قربان قابل قیاسه. لذا بعضی از عزیزان گیج که تو فضای مجازی مشغول سخن پراکنین، میگه آقا چیه شما برداشتید با حسین حسینتون از عید قرآن و مبعث زدید جلو؟ بابا جان اگر دقت 2000 باشه، عید قربان همه حقیقت عید قربان چیه؟ اطاعت از خداست، به منصه عمل نرسید. تو کربلا چند تا اسماعیل و قربانی کرده سید و شهدا، قابل قیاسه. این قیاس من نیست، روایاتو شما ببینید، روایاتو ببینید. ذکر هم به ایام الله. برای چی ایام الله و خدا برای ما بگه؟ به ما چه ربطی داره آقا؟ با مسائل روز قاطی نکن. خب ما قصه حضرت موسی و حضرت ابراهیم و ابراهیم رو انداختن تو آتش، آتش سرد شد، به ما چه؟ مثلا میتونست قصه 1001 شب و فرخ لقا و امیر ارسلان نامدار بگه جاش اینو گفته به ما، یا نه یه واقعی افسانه که نیست، یه واقعیتی رو بیان کرد. اون روز حضرت ابراهیم سلام الله علیه پای ایمانش وایسان، آقا تو آتش هم بندازن، آتش هم عبد خداست، سوزوندن آتش هم تحت ولایت الله، سردی آب هم از ولایت الله، تو آتش هم بندازن خدا نخواد نمی سوزونه. خب اینو گفته، قصه شو که ما برام قصه شو تعریف کنیم، یا نه امروز هم اگر کسی تو مسیر حضرت حق حرکت کنه، امروز هم بنده خدا آتش برایش سرد میشه. خدا که نمرده، زورش که کم نشده، مثل این بازی کامپیوتر نیست که 4 تا جونش کم شده باشه دیگه زور نداشته باشه آتش سرد کنه. خدا همون خداست، گنج خدا تموم نمیشه. همونطور که اون روز دریا شکافته شد و اونجا آتش سرد شد، 1000 دفعه دیگه هم ممکنه رخ بده. اگر کسی بر سبیل ابراهیم و موسی علیه السلام حرکت کنه، بازم انما یا ربی سیهدین یا نارکونی بردن و سلام ها تکرار میشه دیگه. اینجوری نیست که خدا یه بار بلد بوده شانسی انداخته رکورد زده دیگه رفته کنار، که فرق نمی کنه. ذکرهم به ایام الله، برای چی باید به ما تذکر بدن روزهایی رو که خدا بندگان رو کمک کرد؟ برای چی؟ یعنی امروز هم شما تو راه خدا عمل کنید، بازم همون خدا که ولی و نصیر و یاوره هنوز هست، همون رحیم کریم هنوز هست، تمام نشده. که آیه بعدی از این واضح‌تر نشون میده. یه چیز عجیبیه این که می آقا از عاشورا بگو مسئله رو سیاسیش نکن. حالا بنده تو ایام عزاداری بنابراین ندارم خیلی به مصادیق روز بپردازم، ولی اینی که ما به عزاداری بپردازیم، به فهم قرآن برسیم، ببریم به روز نرسونیم، خیانت خلاف آیه است. این آیه رو ببینید، باز اگه صلوات بفرستید خیلی خوبه. آیه دوم سوره مبارکه حشر رو ببینید. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا. خدا همون کسی که کفار رو بیرون کرد، شما اصلا فکر نمی‌کردی یه روز به اینا غلبه کنید. تا دندون مسلح بودن، شما اونا هر روز کباب شتر می‌خوردن، شما نون پنیر هم نداشتید بخورید. به مسلمین می‌فرمود گرسنه بودید، اونا صبحونه هم کباب می‌خوردن. چوب نداشتید، اونا همشون هم نیزه داشتن، هم شمشیر، هم تیر، هم گرز. الاغ نداشتید، اونا همه اسب سوار بودن. فکر نمی کردید یه روز شما موفق بشید، فکر نمی کردید یه روز شما پیروز بشید. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله. اونا هم فکر می کردن با این قدرتی که دارن، با این دژهایی که یهودی ها دارن، هیچ وقت شکست نخواهند خورد. هم اونا قربه قدرت و مادیات و لوجستیکشون بودن، هم شما نسبت به اونا وارفته بودید، فهمی که هیچ وقت نمیتونید به اونا برسید. فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، از اون راهی که فکر نمیکردن خدا رفت سراغشون. و قذف فی قلوبهم الرعب، ترس تو دلشون انداخت، جنگ نکرده قلعه ها رو دادن رفتن. یه خیبر امیرالمومنین درش رو کند، بقیه قلعه نجنگیده قلعه رو دادن رفتن. و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیهم و اید المؤمنین. هم خودشون خونهاشون رو خراب کردن، هم مؤمنین توی این پیروزی زدن زندگی ها اونا رو پاشوندن. بعد خدا می فرماد فاعتبروا یا اول الابصار. آقا این فاعتبروا یا اول الابصار یعنی چی؟ عبرت بگیرید ای کسانی که چشمتون بازه میبینید. آقا عبرت چجوری میگیرن؟ پروسه عبرتگیری چه شکلیه؟ من چجوری عبرت میگیرم؟ عبرت از عبوره، یعنی شما اون واقعه رو میبینی، از دلش عبور میکنی، خودتو جای قهرمان یا ضد قهرمان داستان قرار میدی. عبرت اینطوریه، من نگاه میکنم پسر همسایمون هی باباشو اذیت میکن، بعد مثلا یه بلایی سرش اومد. عبرت بگیر یعنی چی؟ یعنی من بابا معذیت، یعنی خودم و جای ضد قهرمان یا قهرمان داستان قرار میدم. عبرت گیری اینطوریه، بعد احتمال میدم این واقعه برا من رخ بده، بعد چیکار میکنم؟ حواسم رو جمع میکنم، کار خوبی باشه انجام میدم، کار بدی باشه ترک میکنم. این عبرت گیری این شکلیه دیگه، درسته؟ تحلیل مفهومی کنیم، عبرت گیری رو این شکلی میشه. آدم بدی صدام رو ببینم، میگم ببین صدام آخرش چی شد؟ دیدید ریشاشو میجوریدن ببینن توش چی پیش هست یا نه. کسی که سر تکون میداد 10 میلیون نفر آدم باهاش حرکت میکردن از قدرتش. نشو دیدید فیلمشو میگردن تو سرش ببینن چی پیش داره یا نداره. این حقارتشو دنیا دید. از اون طرف مالک اشتر مثلا، قهرمانی که در راه دفاع از اهل بیت فداکاری کرده، عبرت میگم ببین زهیر مثلا، حبیب مثلا، اصحاب کربلا، ببین اینا تو راه سیدالشهدا دفاع کردن، به کجا رسیدن. یا لیتنی کنتم. عبرت یعنی چی؟ یعنی خودم جای قهرمان یا ضد قهرمان واقعه بذارم، سعی کنم محسناتش برا منم رخ بده، اون خطراتش برا من از بین بره. این یعنی چی؟ یعنی در عاشورای سال 61 نمون. عبرت بگیر یعنی چی؟ یعنی هیچ روزی در عالم. آقا این جمله کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا به یه معنا درسته، به یه معنا غلطه. از این جهت که هیچ روزی در تاریخ بشریت روز عاشورا سال 61 نمیشه، این حرف غلط. اگه کسی خیال کنه هر روز همون روزه، نه، لا یوم که یوم الحسین، اون روز سال 61 دهه محرم هرگز دیگه رخ نخواهد داد. اون اوج یوم الله الهیه، بر عرش یوم الله ها و می درخشه. هم امام زین العابدین فرموده، هم امام حسن فرموده. لا یوم، فکر کنم از امام رضا هم داری، لا یوم که یوم الحسین، هیچ روزی مثل روز سید الشهدا نیست. این از این جهته کسی منظورش این باشه که هر روز مثل اون روز، نه، اون روز با اون ویژگی ها یه بار بیشتر نیست، اون عظمت، اون اعظم مصائب یه باره. اما این منظور این باشه که عبرت بگیرم هر روز در اون مسیر، هل من ناصر ینصرنی، ولی خدا هست در اون مسیر. هر روز یه عده لبیک میگن و یه عده خیانت میکنن، از این جهت کلام درستی. عبرت بگیر یعنی تو سال 61 نمون، تو سال 61 نمون و دوره خودت ظلم کنن، ساکت باش. سید الشهدا صلوات الله علیه، آقا اگر میخواست بره تو غار زندگی کنه، زن و بچهشو میبرد، یه غار خلاصه دو نفش دلوکس، خلاصه با نیم طبقه اضافه، وضع مالیش هم خوب بود، میگرفت، هیچ کس هم نمیشناخت، چهره حضرتو نمیشناختن که، میرفت یه گوشه زندگی میکرد، غرق نعمت مادی و معنوی، صبح تا شب هم عبادت میکرد. میتونست یا نمیتونست؟ میتونست. عالم هم ظاهرن با یزید ملعون بیعت کرده بود. خب شما چی کار داری آقا؟ خاک بر سرشون دور از محضر شما. دندشون نه، خودشون بیعت کردن، بذار خودشون هم بچشن، پدرشون رو در بیاره. شما برو صبح تا شب عبادت کن. چه چیزی برای سید الشهدا لذیذتر از عبادت بود؟ اگه به شخصش رجوع میکن. عبادت برو آقا، برو عبادت کن. زن و بچه‌ش هم در غرق نعمت، وضع مالی اهل بیت هم که خوب بود. موقوفات و صدقاتی که از پیغمبر امیرالمومنین دستشون رسیده بود، هزار نفر هم اینو میخواستن خرجی بدن، هیچ کاری براشون نداشت. این بخشش هم همینجاست. آقا اینا هم کیان؟ اینا هم که شما رو قبول ندارن، که دوزار محبت ندارن. برو آقا تو کار زندگی حالشو ببر. بلد نبود از رن. خب نمیشه آدم تو سال 61 گریه کنه بر حسین ابن علی روحی لالفدا، که فهمون اما ترونه ان الحق لا يعمل به، من نمیبینید به حق عمل نمیشه. خب برو تو حالتو بکن، چی کار داری؟ نمیفهمن، گوش نمیدن. دو دفعه پنج دفعه گفتی بس دیگه، اینا من نفهمیدن شما بیعت نکردی. همون زمان معاویه خیلی ها مردم بیعت کردن، سید الشهدا بیعت نکرد. خب اینا یه شعور داشتن، میدن حسین ابن علی صلوات الله علیه بیعت نکرده، بیعت نمیکردن دیگه. برو آقا زندگی تو بکن، ولشون کن. اصلا با منطق کربلا به منچه و ولش کن در نمیاد. بعد ما عزاداری کنیم دو ماه برای سید الشهدا، خودمون نسبت به مسائل جهان بگیم ولش کن. این اصلا نستجیر ولا تمسخر حضرته، این تمسخره. اما ترونه ان، کدوم اینا قید به زمان خورده؟ اون موقع بعد نگاه کنن که به حق عمل نمیشه. و ان الباطل لا یتناها ان، ببینید همه به باطل عمل میکنن. الان چی؟ هر کاری کردن کردن. آقا ولش کن. آقا وایسی شما بخوای از حق حرف بزنی، جلوی باطل رو بگیری، درد سر داره هر جا که باشی. بالاخره یه عده خوششون نمیاد، بالاخره یه عده خوششون نمیاد. حق گویی درد سر داره، تلخه، دشمن سازه، خیلی عجیبه. گاهی ما شیعه های کارهایی میکنیم واقعا عجیب غریب. قدیمی ها تو تهران میگفتن کله منار اسفناج سبز میشه. این چه آدم عزاداری کنه دو ما برای سید الشهدا، بعدن بگن فلانجا مظلومنش، بگی آقا برو کارتو بکن، به ما چه؟ عجب، این چه سنخیتی داره؟ پس بعدا کی گریه میکردیم؟ با افراط گرایی، این که شما به جای که معارف اهل بیت و قرآن بگی، صبح تا شب از چپ و راست بگی غلطه، روزنامه بخونی همش رو منبر غلطه، اما این که به نسبت به مسائل اجتماعی بی تفاوت باشی، اینم غلطه، قبول نداره قرآن. سید الشهدا قبول نداره. چطور میخوایم بگیم آقا سید الشهدا کاری نداشت؟ عین بقیه ائمه قبل و بعد اضطرارن، تقیتن، مصلحتن بیعت اضطراری میکرد، سکوت اضطراری، تقیعی میکرد. یزید کاری نداشت دیگه. کافی بود سید الشهدا بفرماد من با تو کاری ندارم. یزید حاضر بود سر تا پای حضرت طلا بگیره. 30,000 درهم 30,000 درهم به آدمای دوزاری رشوه میداد که تاییدش کنن. تاریخو ببینید. هیچکی مثل سید الشهدا عظمت نداشت که تو کارنامه یزید نوشتن حسین ابن علی تیک زده به یزید به همه عالم میارزید. یزید حاضر بود خیلی پول خرج کنه. یه از سید الشهدا من فعلا این بالاخره حاکمه دیگه، حالا فعلا من فعلا سکوت میکنم. همین. چرا این کارو نکرد از زن؟ حواسش نبود به زن و بچهش، نمیدونست زن و بچهش به خطر میفتن. خیلی عجیبه این. اصلا این مرضی که در ما افتاده که وقتی میخوایم بگیم یه آخوندی خیلی آخوند ویژه‌ایه میگن اینه میبینی آقا کلن به هیچی کار نداره. خب بی خود این آخوند خوبی نیست، این عالم دینی نیست که به هیچی کار نداره. بله به عنوان یه شخص، آقا ممکنه یه شخصی توی شرایطی، من میشناسم یکی از رفقای ما بود تو تهران بود به یه جهاتی رفت یه شهری، بعد اونجا هم رفت یه جای دیگه، نمیخوام الان اسم ببرم، یه باغچه وسط بیابون کند درست کرده داره پسته داری میکنه اونجا، هیچ کی هم کار نداره. اما این کسی که به عنوان عالم دینی، عالم دینی اینجوریه که به هیچ جا کار نداره. خب اهل بیت بلد نبودن، هیچ یک از ائمه ما بعد از سید الشهدا شمشیر نکشیدن، ولی چرا انقدر اذیتشون کردن؟ چرا زندان افتاد موسی بن جعفر؟ چرا منصور دوانیقی نسبت به امام صادق همون حرفی که امیرالمومنین زد و گفت، گفت این جعفر ابن محمد خار تو چشم من، استخون تو گلوم خفم داره میکنه. من چی کار میکرده امام صادق؟ مگه لشکرکشی کرده از ره؟ فکر کردیم مثلا منصور دوانیقی با یه عابد زاهد روزی 5,000 رکعت نماز بخونه مشکل داره، 100,000 رکعت به ما کار نداشته باش، شبانه روز نماز بخون. اتفاقا عابدهایی که به مسائل روز کار نداشتن خیلی محبوب بودن نزد سلاطین، اینا رو منبرم دعوت میکردن، بیا از دنیا بگو، از آخرت بگو، دنیا روزود گذر است، الموت یعطی بغتتن، ناگهان مرگ فرا میرسد، و الغرب صندوق العمل، اینا بگو، نگو تو ظلم نکن، نگو استکبار نورز، نگو مال مردم رو نخور، هر چی دلت میخواد اینقدر این موعظه ها بکن، صدمنش یه غازم طوری نمیشه که ای بگو، از مرگ بگو، قبر و قیامت، به من گیر نده، هر چی میخوای بگی بگو. منبر مجلس منصور دوانیقی مسمار نبود که یه 45 دقیقه باشه، همینجوری آخوند میرفت آخوند میومد، زارم میزد منصور دوانیقی. هم عمر خیلی خوشگریه بود تو این مجالس وعظ، هم منصور دوانیقی. مجلسی که توش منصور دوانیقی گریه کنه ولی دشمنیش با امام صادق تغییر نکنه، این چه مجلسیه؟ این مجلس ضررش بیشتر از منفعتش. امام رضا فرمود از دجال فتنه شدیدتر اون کسی که از محبت ما میگه ولی از دشمنی با دشمنانمون نمیگه. تیزی نیست دیگه، آقا صبح تا شب بیا اینجا آیات قرآن و قبر و قیامت خون زار بزن. پاکتش هم منصور دوانیقی تقبل کرده. بلد نبودن آقا اهل بیت، این عذر میخوام نزدی بودی چیزی بگم، از این کارا بلد نبودن اهل بیت، این چیزا بلد نبودن، کسی یادشون نداده بود دو دوزه بازی کردن وسط لحاف خوابیدن بلد نبود. نه آقا بلد نبودن، چون طهر طاهر مطهر بودن، چون شرک در اونها راه نداشت، چون برای همه ائمه شما اینو میگی جاهدتم فی الله حق جهاد، هیچ وقت از مبارزه دست نکشیدن هیچ یک از ائمه. خیلی عجیبه، ما گاهی بعضیا خیانتشون اصلا قابل اندازه گیری نیست. این که آدم مجلس سیدالشهدا رو تبدیل کنه به مجلسی که به ظلم کار نداشته باش، آقا قصت رو بگو، روزت رو آشخ بخو، ما هم گریه میکنیم، دادم میزنیم، بروپامون میزنیم، زجم میزنیم، دیگه باقی مسائل روزگار، این که الان من دارم ربا میدم ربا میگیرم و ولش کن، اینی که الان من دارم این کلا اون کلا میکنم، یه مجوز فلان از زمین شهری گرفتم، یه باغو برداشتم خونه کردم ساختم، چقدر میلیارد خوردم، حقوق عامه مردم، آینده، آقا به این کارا کار نداشته باش. تا برو جلوتر، این وکیل غلطی کرد، اون وزیر اشتباه، اینا رو نگو آقا. تو روزه بخون قتلگاه، ما هم هوار میزنیم. این ظلم نیست به سید الشهدا. ما نمیخوایم بگیم گریه بر سید الشهدا بی ارزشه. ببین اینو من وقتی عرض کردم که دو شب راجع به عظمت گریه، یه قطره اشک به اندازه بال پشه هم آدم در مظلومیت اهل بیت یا شیعیان اهل بیت بریزه، بهش واجبه به شرطی که ما اینو تا قیامت ببریمش، خدا نکنه دستمون در بره. ولی این به این معنی نیست که پست کنیم به حضرت مسیر خلاف و حرکت کنیم زار بزنیم. صرف گریه فایده نداره. طرف اومده بود تو خیمه سید الشهدا، صرف گریه، خوب من جملمو بد گفتم، صرف گریه‌ای که خلاف مسیر سید الشهدا باشه فایده نداره. گریه بر سید الشهدا خیلی عظیمه، مگر اینکه در جهت خلاف مسیر حضرت استفاده بشه. نمونه بگم چند تا. دختر سید الشهدا میگه وقتی به خیمه‌ها حمله کردن، دستشو دراز کرد گوشواره منو بکشه، شروع کرد گریه کردن. گفتم نانجی برای چی گریه میکنین؟ گفت آخه شما دختران پیغمبرید. گفتم خب نکنم چی غلطی؟ گفت خب من نبرم یکی دیگه میبره. مسابقه دزدیه دیگه. جامعه‌ای که توش دزدیدن و چریدن زرنگی حساب بشه، من نبرم یکی دیگه میبره. خب شما میگید این گریه شد گریه بر سید الشهدا مظلومیت اهل بیت؟ نه، این گریه علیه حضرته. متوکل امام هادی سلام الله علیه و زوری کشون کشون آورد مجلس شراب، درسته؟ فشار آورد به حضرت که باید بنوشین استجیرو بالله. این جام کوفتی رو نزدیک صورت حضرت آورد. بعد که حضرت امتناع کرد گفتش که خب مجلس شراب اینطوری کرد، یکی بخونه مجلس آرایی کنه، نستجیرو بالله این کنیزک ها این کار رو میکن. گفت تو بخون مجلس گرم کن ما پس بخوریم، که اون شعرهای معروف خون حضرت هادی، با تو علا غلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تمنعهم الغللو. تو دل کوه ها خونه ساخته بودن، الان هم خونه ساختن به حرام شمال شرق تهران. از اینایی که هی خار 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 دارن کو هم میخورن، همه چی میخورن. با تو علا قلل الاجبال تحرسهم، تو دل کوها خونه های محکم ساخته بودن و محافظت میکردن از اینا، محافظان بادیگاردهایی که قلب و رجال، آدمایی که قوی پنجه بودن. ولم تمنعهم القللو، هیچ کدوم این قله ها دجهار نتونست جلوی مرگو بگیره. آقا شنیدید که متوکل زار زار گریه کرد، ازتون محترمانه برگردون، درسته؟ شما الان میگید به آقا آجرک الله، آقای متوکل هر یه قطعه اشکش به انزه بال پشه، مسخره که نیستین. گریه بر سید الشهدا عجب داره، به شرطی که خلاف مسیر حضرت نباشه دیگه. عجب داره ولی خلاف که نمست باشه. آقا حرف روز نزن، به این کارا کار نداشته باش. بله ما عرض میکنیم افراد نباید کرد، اصلش اینه که معارف گفته بشه. این معارف گفته بشه مردم تشخیص میدن. ولی من اینا الان چون موسم انتخابات نیست و معلوم نیست چپ کیه راست کیه، من هر جا برم میگم موسم انتخابات که میشه، یا منطق ما سقیفه‌ایه یا منطقمون امیرالمومنینی و سید الشهدای. منطق سقیفه حال ندارن بررسی کنن کی حق کی ناحق، کی خوبه کی بد، کی بهتره کی بدتره. میگن کانت والله بیعت و ابی بکر فلته، آیا کارش کتاب زده کردیم حالا گیر ندید. همینجوری کاغذ رو میگیره میره حوزه انتخابیه، بگاه میکنه آقا شما بگیر رای میدی مینویسه. خیلی ها اینجوری هن. خدا شاهد قیامت اینا با اهل سقیفه محشورن، خواهید دید. مگر اینکه توبه کنه. چون 500 هزار میلیارد بودجه عمومی کشور واسه یکی داری میدی که نمیدونی کیه، نمیارزی 10 دقیقه خوش انصاف خونتو بخوای بفروشی 4 تا بونگا میدی قیمتو در میاری. همینجوری اولین بار تاس نمیریزی، نفر اول که اومد چند 5 میلیون تحویل شما. این کارو میکنه کسی؟ یه ماشین زپرتی لگن ملی بخواد بفروشه چقدر میره بررسی میکنه این چقدر 100,000 تومان نکنه ضرر کنه. خب مسئولی که میره مجلس یا میره دولت 500,000 میلیارد تومان برای یک سالش تصمیم میگیره ناباب باشه، میشه کسی گریه کنه سید و شهداشو که به ما چه؟ من نمیگم به اون که من میگم شما رأی بدید، حرفم بی اهتمامیه، بی حالیه. برو تحقیق کن، جسارت به شما نمی کنم اینجوری میگم، برو تحقیق کن. به هر کسی که حجت داشتی قیامت میتونی جواب بدی، اقلن شرش کمتره، در بدترین حالت اینطوری میشه. اگر هر دو هم بدن یا هر چند تا بدن، بالاخره بین مثلا یزید و فرض کن یکی دیگه، خب یزید شرش بیشتره، به اون یکی رأی بده اقلن. اقلش اینه دیگه، بگه بدتر از این که نمیشه. اینی که بگه به ما چه، همین منطق سید الشهداست. آقا مسائل سیاسی نکن، روزتو بخون. روزتو بخون میخوایم مسخره کنیم حضرت و نستجیر بالله، یا میخوایم بگیم یا لیتنی کنتم معکم، یا لیتنی کنتم معکم. ولی آقا ببین اینجا بحثای خطرناک بشه، من زن و بچه‌ام به خطر نمیذارم، خرجیشونو من کارم نباید آسیب بخوره. و یا لیتنی کنتم معکم، خب اونا یا لیتنی کنتم معکم گفتن ناموسشون به اسارت رفت. حالا میشه من یا لیتنی کنتم معکم بگم حاضر نیستم 10 دقیقه وقت بذارم، به اندازه‌ای که خونم رو میخوام بفروشم، ماشینم رو میخوام بفروشم، دخترم رو میخوام شوهر بدم، تحقیق میکنم، نمیارزه که به اون کسی که میخوام رأی بدم تحقیق کنم ببینم طرفداراش کیان، سابقش چیه، دشمناش کیان، موافقاش کیان، دشمن بیرونی چی میگه. میشه با دستگاه سید الشهدا هم بازی کرد. ظالمترین شاه بنی شاه قاجار ناصرالدین شاه، بعضی از این کسانی که امروز میگن بحث سیاسی نکن، میگن شاه شهید، یا رذل پست به تمام من، بعد هم میگن شعر گفته برای سید الشهدا، غلط کرده شعر گفته. کسی که در دوره اون مردم دختر پسرهای کوچیکشون رو جرأت نمیکردن حمام ببرن، ترتمیز میشدن اینا رو میبردن برای حضرت سلطان یا دم و دستگاش. این آدمی که خودش اهل تجاوز به نوامیس مردمه، غلط کرده شعر برای سید الشهدا گفته. شما اگه عمر صد شعر بگه میپذیرید مگه؟ دسته های عزاداری میرفتن شعر حضرت اجل خاقان ابن خاقانو بلند بلند میخوندن، علم هاشون هم مقابل کاخ حکومتی اینجوری سلام میدادن. این تمسخر عزاداری نیست؟ یا لیتنی کنتم معهم، پیغمبر امام حسین بلد نبودن این کارو بکنه، آسون نبود واقعا، این کار آسونی نیست. قرآن از ما توقع داره میگه فاعتبروا یا اولی الابصار. درست اون روز عاشورا تکرار نشدنیه، ولی مسیر همون مسیر، هر روز جبهه حق و باطل با هم درگیرن. به من چه و اینا نداریم، به ما چه ربطی داره، ولش کن آقا. جامعه‌ای که دلشون برا هم نسوزه، رباخور توش در میاد. رباخور کیه؟ کسی که منتظر 4 تا آدم بیچاره بشن بره پول سودی اینجوری بهشون بده دیگه. اگر دلش بسوزه که آدم دلش نمیاد که به عزیز دلش ربا بده. میشه آدم به اون کسی که دوستش داره میشه ربا بده، پدرشو در بیاره، اموالشو بالا بکشه؟ نه. سید الشهدا تو جامعه‌ای که شیعه نبودن، محب نبودن، نسبت به کاروان هور که اینا اومدن حضرت رو بگیرن ببرن تو بیابون بیاب و علف گیر بندازن به اسبای اینا آب داد حضرت، بعد میشه ما عزاداری کنیم میگیم هیچی به ما ربط نداره، فلانجا یه عده مظلومن، به ما چه، چراغی که به خونه رواست به مسجد فلان است. آقا سید الشهدا بلد نبود بگه چراغی که به خونه رواست به مسجد حرومه. این منطق سید الشهدا است واقعا. دلسوزی برای مؤمن مرز داره. ما ایرانی ها با اینکه محب به اهل بیتیم، بعضی کارامون اعصاب خرد کنه. یکیش نگاه ما به این شیعان افغانستان. الان اگر هم محلیمون اینجا خدا نکرد از دنیا بره، فردا میایم ختم. چند تای ما ختم شهید مدافع حرم افغان رفتیم؟ بی احتمامی. یه وقت خونه ها اینا سر بزنید، میگن خوردن و بردن، برید ببینید چقدر خوردن، وضع زن و بچه هاشون رو ببینید. چون توی این گربه نیفتاده تو مرز خط کشی که یه روزی هم این گربه که قبلا گربه نبوده که، یه تیکش روسیه کنده این ور اون ور، بحرینش رو شاه داده رفته گربه شده. قبلا اینجوری دیگه بوده، این شکلی نبوده که. این انقدر ارزش داره که شیعه ای که تو راه اهل بیت رفته دفاع کرده. ما اگه 1000 سال پیش میشنیدیم چند تا شیعه وقتی میخواستن نبش قبر کنن نستجیر و بالله حرم اهل بیتو رفتن جون دادن، امروز نسبت به اونا گفتیم چی؟ گفتیم بعبی انتون با امی، نمیگفتیم قدیمی اتفاق افتاده. قبر مبارک امام جواد یکی دو بار شکافتن، ابراهیم فارس ملعون استاد دانشگاه ریاض تویتر توییت کرد قبر سید زینب رو تخریب کنید، نفش کنید که فتنه بخوابه. به دکتر ابراهیم فارس استاد معروفیه. خب یه عده رفتن جلو حتک حرمت رو گرفتن، عزت شیعه شدن، ناموس شیعه دوباره به اسارت نرفت. حالا زن و بچه خودش تو فقر باشن. وظیفه دولت یه وظیفه است، ما هم یه وظیفه داریم، بر اون مهم نی؟ میشه شیعه سید الشهدا باشیم؟ شیعه سید الشهدا کیه؟ همون کسیه که بذارید روزمو متناسب میکنم معلوم بشه ببین چقدر ما با سید الشهدا فاصله داریم. اهتمام نداریم. محب اهل بیت هستیم، اهتماممون کمه. از توهینی که یه وقتی من بپرسیدین جوانای دانشجوی افغانستانی که درس میخونن، یه وقتی یکشونو بیارید تو مسجد بگید که آقا خاطرات تلخ تو از شیعیان اهل بیت بگو باهات چی گفتن. ما بخوام یکی فوش بدیم میگیم افغانی. همونقدر تلخه که بری توی کشوری با یکی بخوان فوش بدن میگن ایرانی ها. شیعه امیرالمومنینه. نگاه از بالا به پایین، اینقدر این نگاه از بالا به پایین تلخه که الان نمیخوام بازش کنم. حضرت سجاد وقتی گله کرده از مجلس شراب یزید، چند تا غلط زیادی کرده یزید. یکیش اینه، امام سجاد فرمود سر مطهر بابای منو پایین گذاشته بودن، یزید از بالا اینطوری نگاه میکرد. اینقدر سوزونده دل امام سجاد علیه السلامو کنار توهین های اصلی اینو اسم برده. گاهی شیعه امیرالمومنین نسبت به یه شیعه دیگه اینجور بالا پایین. حالا چرا؟ چون من وضع مالیم بهتره، 4 کلاس سواد دارم مثلا نسبت به او. اینجا محله ما هست، این ارزشش انقدره که من نسبت به یه شیعه امیرالمومنین با کم تکریمی حرف بزنم، بی کرامتش کنم. خدا انشالله همه ما رو تو رو اهل بیت خرج کنه. موضوع روزمونم معلوم شد. اونایی که میخواستن برن کربلا به جنگن، سید و شهدا تا زجه نمیزدن ولشون نمیکرد. کسی بعدن فکر نکنه که آقا زوری فرستاده. این تابلوی عظیم عاشورا که ما رأیت الله جمیلا خال بهش نباید بیفته و نیفتاده. هر کی بخواد بره میدان باید التماس کنه جز علی اکبر و حر، بقیه باید التماس کنه. خور شرمنده است، علی اکبرم پسر خودش، بقیه باید التماس کنن. از طرفی آقا برده ها اصلا نیاز نبود به جنگن، چون برده ها جز اموال محسوب می شدن. چطور اسب ها و پارچه ها رو غارت کردن تقسیم کردن؟ برده ها رو این نمی جنگیدن مثل عقبت ابن سمعان که نجنگید نمی کشتن، که اسیر می گرفتن اینا می شدن اسیر، هم نمی شدن تازه می شدن جز اموال، حساب کتاب میکردن تقسیم میکردن. یعنی خطر جونی نداشت بگی زوری رفتن جنگیدن. اصحاب که یکی جنگیدن، یه پیرمردی که برده ابوذر غفاری بود، بعد از ابوذر اومده بود پیش امیرالمومنین پیش امام حسن، بعضی عجب توفیقایی دارن. بعد پیش سید الشهدا پیرمرد، حال جنگیدن هم دیگه نداشت، بعضی همتشون بلنده، اومد پیش حضرت گفت آقا اگه اجازه بدی منم برم میدان. حالا برم میدان ممکن نتونم کسی هم بکشم، ولی دوست دارم تو راه تو منم به عنوان رزمنده برم. حضرت فرمود که ما تو رو آوردیم این آخر عمریه تو خوشیها باشی، از تو توقع نداریم، خطر جونی هم برای تو نیست. ولی این آقا از چند جهت کریمه، یکی این که من بعد از امام حسین زنده باشم باید غارت خیمه ها رو ببینم، یکی این که من وایسم پسر پیغمبر استغاثه کنه، میخوام بمونم تو این دنیا چیکار کنه. گفت انا فی الرخاء الحس قصاءکم، من در شازی ها کاسلیس شما بودم، با شما همراه بودم، و فی شدت اخذلکم، حالا که کار سخت شد تنگ شد رهاتون کنم، لا والله لا افارقکم حتی اختلط هذا الدم الاسود مع دمائکم، تا این خون سیاه منم با شما مخلوط نشه. همت رو ببین، حضرت دید حیف، واقعا این تابلو عاشورا حیف که این جون، آقا میلیون ها نفر تو نیجریه به حرمت این جون، تو مسیر اهل بیت اگر بری سرت بلند میشه، هدر نمیری، باقیات سالهات زندگیت، 1400 سال بعد میلیون ها نفر رو این جون شیعه کرده. برید بپرسید، میگفتن ما داشتیم پیاده میرفتیم سمت حسینیه بقیت الله شیخ زکزاکی، بعضی از اهل سنت میومدن لب جاده میگفتن کجا دارید میرید، میگفتیم که داریم به یاد اون سال اربعینی که اسرا از شام برگشتن به سمت کربلا، ما هم میریم به یاد اون روز به سمت مسجد، ما به نمایندگی جون میریم. گفت اینا میپرسن مگه از ما هم کسی تو کربلا بوده؟ گفتیم آره، یه سیاهی بوده از ما بوده. میگفت اینا کلنگو مینداخت نمیرفت با زن بچهش خداحافظی کنه، میومدن با ما همراه میشدن. کسی در راه خدا قدم برداره 1400 سال بعد شما میبینیم بلد طیب رشد میده. امام صادق بی جهت نمیفهمد به ابی انتم و اصحاب سید شد، به ابی انتم و امی تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، پاک بودید زمین رو پاک کردین، شهدایی که جای جای کشور ما زمین افتادن دفن شدن، تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، برکت این شهرها. به ما آقا اجازه بده برم میدان. حضرت دید حیف این جونه، واقعا حیفه، یه چیزی کم میشه اگه جون نره میدان. حالا اختلاف من یکیشو عرض میکنم، خواست بره میدان، گفت خب حالا من برم بگم من کیم مثلا، اینای دیگه صاحب منصبن، خودشونو بابا ننه‌شونو معرفی کنن مردم میشناسن، من برم بگم من کیم، من چیزی از خودم ندارم. رفت وسط میدان گفت امیری حسینون و نعم الامیر سرور و فعاد البشیر النذیر، من هیچی نیستم، آقا حسین ابن علی. آقا وقتی رفت بالا سرش همون کار اینو عرض کردم که ما گاهی جسارت میکنیم به برادران شیعه افغان، آقا وقتی بالا سر او رفت همون کاری که با پسرش کرد، یه لحظه نگاه کردید زیر سرش نرم شده، چشمشو باز کرد، خجالت کشید، خواست سرشو بذاره پایین، حضرت سرشو نگه داشت، فوضع خده و علا خده، صورتش رو به صورتش گذاشت. حالا او یا یک غلام دیگه از نقل این لحظه که صورتش به صورت سید الشهدا بود، چشماشو باز کرد، یه لبخندی زد، گفت من مثلی؟ کی مثل منه؟ از کجا ببین پسر پیغمبر منو کجا آورده؟ نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا مغلب القلوب ثبت قلبی علا دینک و علا محبت اهل البیت. خدای کمتر از لحظه ما را به خودمون وا مگذار، کمتر از چشم هم زدنی ما را از اهل بیت جدا مفرما. توفیق معیت حقیقی با امام زمان و اهل بیت علیهم السلام روزی ما بفرما، ما را از مدافعان حقیقی حریم ولایت قرار بده. توفیق توبه و خروج از گناهان روزی ما بگردان، در فرج مفور و سرور ولی اثرواه و نافدا تعجیل بفرما. چشمان و ناقابل ما به جمال دلربایش روشن و منور بگردان، توفیق دیدار و نشستن در محضرش، خدمت در آستانش، شهادت در راهش نصیب ما بگردان. روح ملکوتی امام راحل شهدامون، امواتمون، اموات این جمع، شهدای این محله، شهدای این مسجد، هر که در طول تاریخ قطره اشکی ریخته، قدمی برداشته در راه اهل بیت، خدایا همه رو سر سفره سید الشهدا مقیم بگردان.